بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. قال الله تبارک و تعالی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یوفى الصابرون اجرهم به غیر حساب. و قال مولانا محمد ابن علی الباقر علیه مسلات و سلام، ان اهل الصبر یدخلون الجنه به غیر حساب. محکمترین دلیل برای ذکر صلوات آیه 56 سوره مبارک احزاب. در همه جای قرآن یا ایها الذین آمنوا اول آیه آمده، الا آیه صلوات وسط آیه آمده. خدای متعال قبل از این که دستور و فرمان صلوات رو به ما عنایت بفرماید، مقدمش می‌فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خب ان الله میدونید توش تاکید فراوانه، جمله اسمیه و انه تأکید. خدا کارش صلواته یعنی چی؟ یعنی دائم لطف و رحمت و عنایتش رو بر سر حبیبش پیغمبر و آل او نازل میکنه. ملائکه هم درخواست میکنن یا دعا میکنن، تهذیب و تزکیه میخوان از طرف خدای متعال برای پیغمبر و آلش. و خدای یسلونم یعنی همیشه، کلمه مضارع دلیل بر دوام و استمراره. اگه کسی بپرسه خدا چه کار میکنه، خدا خیلی کارا میکنه، یکیش اینه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. کار همیشگی و دائمی خدا لطف و رحمت و فیض ریختن بر سر پیغمبر و آل اوست و ملائکه هم درخواست این خیر و رحمت رو دارن همیشه. بعد از این مقدمه میفرماید شما هم بیاید با خدا و ملائکه همکار بشید، هم نوا بشید. در واقع این ذکر تخلق به اخلاق خداست، تخلق به اخلاق ملائکه است. هم نوا شدن با خالق و موجودات عالم و کارگزاران عالم. بعد از این که خدا میفرماید من و ملائکه کارمون صلواته، خطاب به شما مؤمنین می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و یکی از سوالایی که همینجا در این آیه مطرح است که خدای متعال می‌فرماید یصلون علی النبی، ولی ما در صلواتامون لازمه که آل پیغمبر رو هم حتما قید بکنیم. این به خاطر اینه که هم تو روایات اهل سنت و هم تو روایات ما هست که بدون آل بر من هیچ وقت صلوات نفرستید. اگر کسی بر من رسول الله درود و صلوات بفرسته آل رو نگه، اون صلواتش منقطع، ابتر، ناقصه. یا در بعضی روایات فرمود ملائکه او رو لعنت میکنن، آل رو از من جدا بکنه. خب خیلی از احکام است، خدا میفرماد نماز رو اقامه کن، اما مغرب سرکت بخوانیم اشاینا دیگه تو روایات ما آمده. دستور کلی صلوات تو قرآن هست، ولی کیفیتش بلا شک باید پیغمبر و اهل بیت بیان بکنن. در یک روایت دیگه پیغمبر، حتی اهل سنت هم فراوان نقل کردن، فرمود اگر کسی بر من من صلا علیه ولم یصل علی آلی، بر که بعضی اهل سنت متاسفانه در نوشته هاشون میگن صلی الله علیه و سلم، آل رو نمیارن، یا صحب رو میارن ولی آل رو نمیارن، یعنی صحابه رو حاضرن بیارن ولی آل پیغمبر اهل بیت حاضر نیستن بیارن. پیغمبر ما فرمود کسی که بر من درود بفرسته و بر آل من درود نفرسته، لم یشم رائحت الجنه، بوی بهشت از مسافت 500 سال را اطراف بهش منتشره. کسی که به آل من درود نفرسته نه بهش نمیره، 500 سال را جلوتر راشو میبندن نزدیک بهشتم نره. اونایی که انشالله میخوان راه بهش را همیشه داشته باشن و به زودی با لطف و عنایت پیغمبر و اهل بیت انشالله بهش بر اونا واجب بشه، صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجب، یکی از وصیت‌های آقا ابا عبدالله علیه السلام در موقع شهادت فرمود یا بنیه اصبر علی الحق و ان کان مرا. انسان در این دنیا آمده داره ابتلاس، امتحانه، سختی هاست، خیلی چیزا مطابق میل و وفق مرادمون نیست، یا در انجام تکالیف، خلاصه یک سری تکالیفی بر ما هست بخوایم اونا رو انجام بدیم باید تحمل داشته باشیم، صبر داشته باشیم. در ترک گناه آدم باید خیلی مقاومت بکنه، حتی ترک گناه، صبر کردن در ترک گناه از صبر کردن در بلاها و مصائب هم در بعضی روایات داریم بالاتره. ابتلا و سختی ها قطعیه ولی راهش صبوریه. اصبر علی الحق، یعنی فرزند عزیزم، دل بندم، بر مصائب، بر سختی ها، بر رسیدن به حق، پایداری در مسیر حق صبر بکن، صبر بکن. و اگرچه تلخه، خب بلاها تلخه، فقر سخته، تلخه، مریضی تلخه، مرگ تلخه، حرف مردم تلخه، هیچ کسی زیر این آسمان از تیررس حرف مردم، گاهی دیدی پشت ماشین نوشتن امان از حرف مردم، بلو میشه این حرف مردم داغش کرده، از اینکه شایعه بکنن، تهمت بزنن، غیبت بکنن. امام صادق علیه السلام فرمود دو چیز ما نمیتونیم بهش برسیم، از چیزای نرسیدنیه، ان رزن ناس لا یملک و السنتهم لا تزبط. کسی بخواد یه کاری بکنه که همه مردم، همه قشرا از او راضی باشن، نه، از خدا راضی نیستن چه برسه از ما، خدایی که نمی بهشون نعمت داده. بخوای یه کاری بکنه که همه راضی نگه داری، این محال، امکان نداره، چون خواسته ها مختلفه، یکی میگه از این ور، یکی میگه از این ور، دل همه رو بخوای به دست بیاری نمیشه، امکان نداره. رزن ناس لا، کسی مالک نمیتونه بشه. دوم فرمود زبان مردم نمیشه کسی ببنده. حدیث داریم حضرت موسی علیه السلام به خدای متعال ناله زد، چون بنی اسرائیل خیلی اذیت کردن حضرت موسی را، خیلی خیلی، داستاناش تو قرآن اومده، از رود نیل ردشون کرده، از یوغ استعمار فرعون نجاتشون داده، رفتن اونور رود نیل دیدن یه چند نفر دارن بت میپرستن، به حضرت موسی گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آله، میشه برای ما هم یه بت درست کنی؟ خیلی واقعا آدمای نفهمی بودن، خیلی جالبه. 30 روز رفت ملاقات کوه طور، ده روز خدا اضافه کرد، این ده روز گوساله پرست شدن. با برادرش هارون رفتن سفر، حضرت هارون در اون سفر از دنیا رفت، گفتن داداشش کشته. خیلی عجیبه، نسبت کشتن برادر بهش دادن، نسبت ناروایی که با مثلا رابطه نامشروع. خیلی حضرت موسی دلش شکست. آیه قرآن هم داریم، ولا تکونو کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا، مثل کسانی نباشید که حضرت موسی رو اذیت کردن، خدا رو تبرئه کرد. گفت خدایا یک کاری بکن، مردم پشت سر من حرف نزنن. خدا گفت ای موسی این دعا رو من برای خودم مستجاب نکردم، پشت سر من خدا حرف میزنن. اگه بخوام آمار بگیریم، ناراضی از خدا الا ماشاءالله، یا با زبان یا با دل. خیلی ما ناشکر داریم، کفران نعمت میکنن، ناشکری میکنن، از داده های خدا مینالن، از نداده های خدا مینالن. اگه دست مردم، من عقیدم اینه، دستشون به خدا نرسید، پیغمبرای خدا، نمایندهای خدا، امامایی که حجه، همه رو شهید کردن، قطعا اگه دستشون به خدا میرسید این کار میکردن. ولی الحمدلله دیگه در دسترس نیست، بالاتر از زمان و مکان و خلق و جا و ایناست. خدا ناراضی میخوام بگم خیلی داره، شاکی خیلی داره. اصلا خیلی ها میگن اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده، چرا خدا جواب ما رو نمیده، این همه دعا کردیم، قهرن با خدا، درگیرن با خدا. خدا میگه درباره من این کار نشده، نکردم. شما چطور توقع داری که درباره من و شما که کسی نیستیم، درباره دردانه خدا، عزیز خدا، مثل پیغمبر گفتن ساحره، نعوذ بالله، جادوگره، گفتن کذابه، نه کاذب، کذاب اینه از اون دروغگوهای درجه یک، خیلی دروغ میبافه، نعوذ بالله، مجنونه، کسی که حدیث امام صادق علیه السلام فرمود خدا 100 جزء عقل خلق کرده، 99 جزءشو به پیغمبر داده، یک جزءشو بین همه خلائق تقسیم کرده. الله اکبر، چه خبره؟ وقت به یه همچین شخصیتی گفتن نعوذ بالله مجنونه، انک لمجنون دیگه، آیه قرآنه. یا گفتن دیوانه حضرت علیه، اینقدر خاطرخواه حضرت علیه. در هر صورت میخوام عرض بکنم، این که فکر کنی به تهمت نزنن، غیبتتو نکنن، عیبتو نگن، اینو فاتحهشو بخونید، این نیست. خدا امتحان ما رو میکنه. حدیثش خوندم، اگر یک مؤمنی بره قله کوه توی غاری پناه ببره، بگه اصلا من از این خلق الله جدا میشم، لبعث الله شیطانا یؤذی، خدا میگه من یه شیطان میفرستم بره همون قله کوه پیداش کنه، هی بهش ور بره، آزارش بده، اذیتش بکنه. حالا گاهی شیطان بیرونیه، گاهی شیطان درونیه، نفس ما رو آزار میده، دعوت به بدیا میکنه. ابلیس هست با اعوان و انصارش، خلق الله ما حدیث داریم در گذشته نبوده، الانم نخواهد بود، در آیندم نخواهد بود. هیچ مؤمن نیست الا اینکه گرفتار همسایه مردم آزار میشه. حالا همسایه مردم آزار، همسایه بیرون خانه، جوار یعنی کسی که در کنار ما زندگی میکنه. حالا تا 4 طرف حدیث داریم، تا 40 تا خونه همسایه هم. یا اینکه جوار که توی قرآن و روایات هم، اونایی که با ما زندگی میکنن، حالا همسر، اولاد، فامیل، دوست، همسفر، یا همسفر گلت میفته بیچارت میکنه، متوجه؟ چقدر از انبیا، اولیا گرفتار همسر ناباب بودن. حضرت آسیه سلام الله علیها گرفتار شوهری مثل فرعون بوده، حضرت نوح، حضرت لوط سلام الله علیهما، خدا زنهاشون رو به عنوان بدترین زن، زن امرأت سوء مثال در قرآن زده، و امرأت نوح و لوط. پیغمبر خدا بود ولی گرفتار همسر ناباب شد. اولاد ناباب، آیه قرآنه، یا ایها الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. گاهی میبینی همسر شما، حالا شوهر یا خانم، بلای جانته، امتحان برای شما، بلای سازگاری نداره، بد اخلاقه، بهانه جوه، آزار و اذیت میکنه، تو رو به یه غاز میفروشه. یعنی هیچ کس فکر نکن بی گرفتاره. اگه همسر خوب داره یه جا دیگه گرفتاره. بعضی موقع اولاد ناباب، چقدر اولادی که دشمن جان فامیل و پدر مادر شدن. حالا این داستان جالبه براتون بگم. یه موقع به یکی از دوستان ما میرفت تبلیغ، من دیدم الحمدلله منبرش خیلی اثر داره، از مردم کمک خیلی میگیره. بهش گفتم منم حدیث و آیه خیلی میخونم، ولی چرا مردم کمک نمیکنن ولی شما میگی خیلی کمک میکنن؟ گفت من کنار این آیه و حدیث داستان واقعی هم میگم، داستانای واقعی خیلی اثر داره. شما الان ببینید تو مفاتیح عاشق عباس قمی یه داستان نقل کرده که استاد من میرزا حسین نوری از آدم موثق نقل قول کرده که مرد صالحی در یزد بود، رفیقی داشت از دنیا رفت، رفیقش هم اولا با هم بچگی رفیق هم درس بودن، بعد رفت تو شغل حرام، دیگه ازش جدا شدن، چندین سال باش رابطه نداشتن، بعد از چندین سال از دنیا رفت، گذشت سالیان سال. یه شب خواب دیدم همین رفیقم که مشغول گناه معصیت بود، باز فاصله گرفته بودم، دیدم توی باغ بهشتی و جاش خیلی خوب و کذا و کذا. گفتم رفیق من فکر میکردم تو اشد عذابی، ولی خیلی جات خوبه. گفت آره، تا سه روز قبل من تو عذاب بودم، خیلی گرفتار بودم، ولی سه روزه یک خانم آهنگر در یزد، بازار آهنگرا، آهنگر مثلا مشت حسین، خانومش فوت کرده، تو مقبره ما کنار قبر من دفن شده، سه روزه امام حسین سه بار به دیدنش آمده، بار سوم فرمودن عذاب رو از این مقبره بردارید، من سه روز آزاد شدم به برکت قدم‌های حضرت علی، حضرت ابا عبدالله علیه السلام. این شخص سالم میگه من از خواب بلند شدم تعجب کردم، خواب رویای صادقه است، خواب دروغی راساسکیه؟ از کدم عاشق عباس نوشته استادش میرزا حسین نوری از موثقین و معتمدین نقل کرد. میگه رفتم بازار آهنگرا پیدا کردم، دم بله لباس عزا تنشه. گفتم شما کسی فوت کرده؟ گفت خانم من سه روز فوت کرده. گفتم خانم شما کربلا میرفت؟ گفت نه. گفتم خانم شما روزخانی داشت؟ گفت نه. گفت منظور چی از این سوال؟ گفتم میخوام ببینم خانم شما با امام حسین چه رابطه‌ای داشت. گفت خانم من هر روز زیارت عاشورا میخوان، السلام علیک یا ابن رسول، السلام علیک یا ابا عبدالله، زیارت عاشورا. حالا صد لن نشد، یک لن، یک سلام، طوری نیست. اگر تونستید نماز زیارت هم بخونید، نخوندم، طوری نیست. ببینید مستحبات، اینو بعضی عذر میخوام، عوام الناس نمیدونن، واجب ابتدا داره انتها داره، نماز که شروع میکنی بسم الله تا السلام علیکم و رحمت، ولی شما قرآن، دعا، نافله، مستحبات، دعای کمل یه صفحهشو میخونی ول کن، اب نداره. زیارت عاشورا نصفهشو بخون، اب نداره. یعنی واجب نیست که تا اون بخونی، خیلی خوبه، بهتره، شکی نیست، ولی میخوام بگم مستحبات رو شیطان وسوسه نکنه بگه شما که همه دعا رو نمیتونی بخونی یا زیارت عاشورا با صد سلام، نه، یک سلام. نمازش هم نخوندی طوری نیست، بخونی بهتر. دعای القمه بخونی بهتر، نخوندی طوری نیست. وسوسه نکنه که ولو این سلام آخریشو بدی، بازم غنیمته. متوجه؟ گفت خانم من هر روز زیارت عاشورا میخونده. گفتم خوش به حالش، امام حسین سه بار به دیدنش آمده، بعدم عذاب رو از مقبره برداشته. ما گاهی 10 تا 20 تا حدیث میخونیم این اثر رو نداره، ولی یک داستان میبینی هزارها نفر زیارت عاشورا خان درست میکنه. شما میدونید قرآن بیشترش داستانه؟ برید مراجعه بکنید. حالا یه آقای تفحص کرده بود با شأن نزولا، بیش از 2000 داستان و شأن نزول در قرآن یا کامل یا اشاره شده، خیلیه. یعنی عمده قرآن قصه است، داستانه، داستان خوبا، داستان بدا، انبیا، شأن نزولها. این آیه برای چی نازل شده؟ اتفاقاتی که در دوران 23 سال زندگی پیغمبر اتفاق افتاده، اینا همش داستانه دیگه، داستان خیلی مؤثره. این رفیق ما گفت که من برای اینکه مردم دست به جیب بشن انفاق بکنن، چند تا داستان واقعی میگن. گفتم مثلا، گفت من اخیراً یک شهری رفتم تبلیغ، حالا اون شهر رو من اسمش نمیارم، خیلی دور نیست به قم. رفتم تبلیغ، اون آقای عالمی که منو دعوت کرده بود گفت حاج آقا این آقا که اینجا نشسته تاجر درجه یک این شهره، خیلی گرفتار، غمگین، قصه داره، باش یک صحبتی بکن یه تسلایی براش بشه، خیلی جالبه ها، خیلی جالبه. رفتم نشستم کنارش، این آقا از وعاظ معروفه، ابوالفرسی اینا دیگه گای گریه میکرد. گفتم چرا اینقدر ناراحتی؟ گفت من اول ثروتمند این شهر بودم، باغ، ملک، مغازه، کارخانه، میلیارد، ثروت، همه چی، ماشین، خونه، زندگی، 4 تا بچه دارم، رشید، اینا هم به اینا خونه، زندگی، پول، شغل، همه چی دادم. چند ماه قبل بچه هم پسرام آمدن، گفتم بابا، گفتم بله، گفتن این خانه و مغازه و کارخانه اینا رو به اسم ما بزن. گفتن حالا من نمردم که وقتی مردم به شما میرسه. گفتن نه، زنده زنده به اسم ما بزن. گفتن آخه کار عاقلانه نیست، آدم همه مایملک و هرچی داره زنده زنده حالا ما رو بیرونش کرد. اتفاقی افتاد. گفتن نه بایدیه. ای بابا، بابا شما هرچی دارید مال منه، من به شما دادم. یه نفر آمد خدمت پیغمبر خدا، گفت که پدر من یه خواستایی از من داره، من انجام بدن ندن، مثلا کمک میخواد، پول میخواد. فهمیدن انت و ما تملک لعبیک، یعنی خودتو هرچی داری مال باباته، پدره، چه برسه که پدر هرچی داری بهت داده. فرزنم خودت کسب و کار کردی، ولی بابات واسطه خلقت توست، واسطه خلقت توست. گفتن بایدیه، باید بدی. گفتم نمیدم. مادرشون هم همدست شد، گفت خب راست میگم بده. گفتم این کار عاقلانه نیست. گفتن نمیدی. گفتم نه باش. رفتن یه تناب آوردن، دست با یه واسطه دارم میگم ها، دست و پای ما رو بستن، انداختن تو گوشه اتاق. ای داد و بیداد، آقا من بابای شما هستم، بابای ما باش، پول بده، هر چی داری بده، ما آزادت میکنم. ای بابا، آقا من از بین بریم، ما همینه میخوایم، از بین بریم. خیلی جالبه، گفت حتی برای نماز واجب دستم باز نمی کردم، فقط برای دستشویی رفتن که زندگیشون نجس نشه. چقدر زن و بچه بیرم میشن برای مال دنیا. برای کی میخوایم جمع کنیم؟ برای کی جوش میزنیم؟ برای کی هرس میزنیم؟ امیرالمومنین سلام الله علیه کلمات قصار نهج البلاغه، آخر نهج البلاغه است، فرمود اینقدر همت رو، یعنی همه فکر رو همت رو برای خانواده و اهلت نگذار. آدم به اونا خدمت میکنه، محبت بکنه، خوش اخلاقی بکنه، اما همه هستی و آخرتت رو فدا اونا بکنی، نه. چرا؟ حضرت میفرماید به خاطر اینکه خانواده تو یا اولیای خدا هن یا دشمن خدا هن. اگر اولیای خدا هن، دوست خدا هن، خدا اینا رو رها نمیکنه. خدا دارن، خدا یاور اوناست، خدا سرپرست اونا، خدا قیم اوناست. اگرم خدای نکرده اونا دشمنن، چرا اینقدر به دشمن خدا داری کمک میکنی؟ بدها رو داری. وقت روایت داریم اموالی که باز تو همون نجر براقه فرمود اموالی که بعد از شما میمانه، اگر بچه های شما رفتن کار خیر کردن، ثواب مال اوناست، به شما نمیدن، چون شما دل نکندی نکردی، ولی اونا کردن. اگر خدای نکرده بچه های شما اموال شما رو بردن تو گناه معصیت خرج کردن، چون شما به اینا این سرمایه در گناهشون شریکی. خیلی عجیبه، تو نهج البلاغه است فرمود در گناهشون شریکی، ولی در ثوابشون اگه شما وصیت نکردی یا ندادی شریک نیستی، اونا برد کردن ولو شما جمع کردی. متوجه؟ برای کی؟ برای چی؟ خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. گفت فقط برای دستشویی من باز میکردم، میرفتم برمیگشتم، الله اکبر، تا یه هفته دیگه مستحصل شدم. گفتن ما یملک و به ما آنچه که سر به ما انتقال میدی؟ گفتم نه. گفتن خیلی خوب، پروژه بعدی یه سمی غذای مسمومی میخوان، یه چیزایی هست که تدریجا طرفو میکشه، مریض شده گوشه اتاق مرده و صحنه سازی میکنیم، مرگ زودرس، واقعا میکشید؟ گفتم میکشیم، کسی که یک هفته این کار کنه کشتنم براش کاری نداره، حتما میکشه، شک نکن. دم ام دایر اینه که جانم رو بخوام یا مالم رو بخوام؟ خب مالم رو فدا جانم میکنم. گفتم خیلی خوب باش. چیکار کنم؟ گفتم ما محضردار دیدیم، محضردار رو میاریم خونه، وکالت تام بلا از در تمام ما یملک، خانه، ماشین، مغازه، هر چی که سند تو محضرهای ایران به اسمته و سند به همه رو وکالت تامه بدید، 4 تا بچه ها اختیار دارن بخرن بفروشن انتقال بدن. مر امضا، تناب رو باز کردن. حواست باشه اگه دست از پا خطا کنی میکشیم تا بری شکایت بکنی یا آبرو ما رو ببری یا ای داد و بیداد. یعنی زهر چشمی ازش گرفتن که این تو گفت مثل ابر بهار گریه میکرد میگفتا. گفت الانم که آمدم اینجا 30 میلیون پلو کسی پول امانت داشتم آوردم به این آقای روحانی بدم برای من ثواب آخرتی کار خیری بکنه که من اونجا دستم به یه جای بند باشه. ببینید اشتباه نکنم سوره مجادله شاید باشه. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. ای کسانی که ایمان آوردید، نمیگه همه ها، بعضی پدر مادرها هستن که قیمت ندارن، اولاد هستن قیمت ندارن، بعضی هاشون من بعضی هست، دشمن هستن، دشمن جانی شما هستن، نمیگم با اونا درگیر بشو. بعدش میگه و این تعفو و تسبهو، اگر عفو بکنید، گذشت بکنید، مدارا بکنید براتون بهتره، یه جوری با اینا کنار بیاید. ما برای کی، برای چی میخوایم بگذاریم؟ مالمون، خمسمون، صدقاتمون، خیراتمون. اهل بیت لقمه دهانشون هم در میآوردن میدادن. الان در آستانه 40 هستیم، برنامه‌ای که به حمدالله سال گذشته کلید خورده، موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که موکب موفقی بوده، یکی از بهترین موکب‌های مسیر کربلا، به حمدالله خدام حرم، خیلی عزیزان داوطلبانه، اونایی که میتونن خدمت بکنن، اونایی که میتونن ماشین در اختیار بگذارن، اونایی که میتونن جنس در اختیار بگذارن، اونایی که میتونن روحانیونی که کارهای تبلیغی بکنن، اونایی که مال یه چیزیست که در همه کارها میشه مصرف کرد ولو مبلغ ناچیز. فکر نکنید همین مبلغای ناچیز رو هم که انباشته میشه قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. به حمدالله دفاتر حرم همینجا دست راست به اصطلاح عزیزان هستن برای گرفتن صدقات شما، خیریه هایی که دارید. اونایی که میتونن کربلا برن که چه بهتر، نمیتونن واسطه خیر بشن، پذیرایی از زوار آقا ابا عبدالله علیه السلام. ما هممون مدیون ابا عبدالله هستیم، ما هممون آرزومون اینه شفاعت کنه آقا ابا عبدالله. خودشون از مال و جان و هستی گذشتن، حالا ما یه کمک مالی میخوایم بکنیم، جنسی میخوایم بکنیم، اجناسی، چیزی، خوراکی، پوشاکی، فرشی، پتویی، هرچی که زواری که در مسیر پیاده روی میرن نیازمندن. امام صادق علیه السلام، اینم روایت عجیبیه، امام صادق علیه السلام فرمود درهمون ینفق فینا احب الی من الف درهم ینفق فی انواع وجوه البر. خیلی عجیبه، آدم پول به فقرا میده، مسجد میده، مثلا بهزیستی میده، کارهای خیر فراوونه، مدرسه سازی، ولی امام صادق علیه السلام فرمود یک درهمی که برای ما اهل بیت خرج بشه پیش من محبوب تر از 2000 درهم تو کارهای خیر دیگه خرج بشه. چون وقتی با اهل بیت مردم رو ارتباط میدی همه کارهای خیر دیگه هم انجام میدن. کسی که حسینی شد اونم دست به خیر میشه. یک روایت دیگه داریم، به امام صادق علیه السلام گفت آقا من ناتوانم، مریضم، نمیتونم کربلا برم زیارت، چیکار بکنم؟ فرمود کمک بکن به اونایی که کربلا میخوان برن، کمک بکن، افرادی که نرفتن کمک کن برن، افرادی که میرن ساپورتشون کن، کمکشون کن. فرمود درهمی که برای کمک زوار هزینه کنی حسنش مثل کوه احد خدا چند برابر میکنه. و جالبه تو روایت امام صادق علیه السلام فرمود چند برابر او رو خدا به شما برمیگردانه و بلا رو از شما دفع میکنه و مال شما رو هم حفظ میکنه. پولی که برای امام حسین خرج بشه خدا میدونه چه برکات و آثاری داره. من دوست دارم همه خواهرها برادرها والا هر چقدر که میتونن، تو نهج البلاغه حضرت امیر فرمودن از کمک کم خجالت نکشید، چون شیطان میاد وسوسه میکنه. روایت داریم کسی نیت میکنه دست به جیب بشه یه پولی بده، شیطان میگه خرج زیاد، تورم گرانی چنینه، چنین زن داری، بچه داری، دختر داری، پسر داری، داریم، حالا اینم یکیش، اینم یه کار خیر. یعنی 70 رقم فکر و خیال به ذهن آدم میندازه که نکنه این کار خیر رو نکنی ها. نه، اینو مواظب باشیم، شیطان رو لعنت بکنیم. امشب دوست دارم که یک کمک حسابی به این موکب حضرت معصومه، هم دل حضرت معصومه رو شاد میکنید، هم دل زوار ابا عبدالله، هم خود آقا ابا عبدالله، و این سنت پیاده روی 40 با این هدیه ها و با این خیرات احیا میشه. بریم در خانه نازدانه ابا عبدالله حضرت رقیه بنت الحسین سلام الله علیها، جان عالمی به قربانت. خدا انشالله با نابودی داعشیا راه پرخیر و برکت سوریه رو با امنیت باز کنه. چه برکاتی حرم حضرت رقیه ایام محرم من دیدم، تو رسانه ها خیلی خلوت بود، مجالسش خیلی خلوت بود، ولی ایامی که صدها اتوبوس می رفتن اونجا برای زیارت، چقدر مردم با هواپیما می رفتن. بنده خاطره خیلی دارم از حرم حضرت رقیه علیه السلام. مسئول بعثه می گفت آقا اینجا اونقدر معجزه دیدیم. گفت من یه روزی آمدم دم یک جوان ناله میزنه کنار زری، حضرت رقیه گریه میکنه، همه رو منقلب کرده. گفتم چیه؟ گفت آج آقا من برادرم سرطان داشت تهران، گفتم دکترها فایده نداره، خوب نمیشه. تا اینکه گفتم چیکار کنن، گفتن حضرت رقیه باب الحواجه. بلیط گرفتم به قصد شفای برادر، چند روز آمدم کنار زری حضرت رقیه، التماس کردم، خواهش کردم، زنگ می زدم می گفتن حال برادرت بدتر شده، دیگه در شرف رفتن و مردنه. روز آخر خیلی ناراحت شدم، آمدم به حضرت رقیه گفتم من به قصد شفای برادر آمدم، التماس کردم، تضرع کردم، غر می کنم با شما، ناراحت شدم دیگه از خود. گفتم دیگه نه سلام میدم، نه حرمت میام، دیگه من اصلا پام زری حرم شما نمیگذارم. خیلی حالت عصبانی آمدم هتل بخوابم و برگردم. خودم هم خیلی ناراحت بودن. در عالم رؤیا خواب دیدم در اتاق من باز شد، یه دختر 3-4 ساله ای وارد شد، آمد کنار تخت خواب. چرا ناراحتی؟ گفتم داداشم مریض سرطان گرفت. گفت من دعا میکنم برادرت خوب بشه. دعا کرد، گفت خدا شفا داده، برادرت خوب شده. ولی وقتی میخواست بره یه حرفی زد دل منو آتش زد، گفت آیا با یتیم ابا عبدالله غر میکنن؟ با 3 ساله ابا عبدالله کسی غر میکنه؟ اینو گفت، من از خواب پریدم، زنگ زدم دیدم برادرم خوب شده. آمدم از بیبی رقیه عذرخواهی میکنم، منو ببخشه، بی ادبی کردم، تندی کردم، جان عالمی به قربانت، من از شما میپرسم کدوم دختر طاقت داره سر بریده پدر رو براش بیاره؟ به خدا قسم خیلی ها با تیر و نیزه شهید شدن، ولی رقیه این داغ دلش رو آب کرد، دلش رو آب کرد. یه وقت روپوش رو کنار زد، ببینه سر بریده پدر آمده به دیدنش، با دستای کوچک سر و پدر رو به سینه چسبان، ابتا بابا جان کدوم ظالمی منو در بچگی یتیمم کرد؟ بابا جان کدوم ظالمی رگای گردن تو برید؟ بابا جان کدوم ظالمی محاسنت رو از خون سرت خذاب؟ پدر بعد از تو مهنتها کشیدم، بیابانها و صحراها دویدم، مرا بعد از تو ای شاه یگانه پرستاری نبود جز تازیانه. درد دلاشو با باباش گفت، بابا جان همیشه با پا می آمدی، این دفعه با سر به دیدن دخترت آمدی، اما یه وقت ببینن دیگه بیبی رقیه آرام و ساکت شد، شاید گفتن خوابش برده، دیگه بابا را فراموش میکنه. آمدن نزدیک ببینن از داغ پدر جان به جان آفرین، لا حول ولا قوة الا بالله.